اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در موردی که جنسی را که سابقا رؤیت شده بوده بعد از مدتی مبنیان بر رؤیت سابق معامله کردن، اصل مسئله این بود که این معامله صحیح است و همون رؤیت سابق کافی است. در علم چیزی که است اگر بعد معلوم شد که تغییر پیدا کرده، مغبون خیار فسخ دارد. به دنبال این جمله که مغبون خیار فسخ دارد عند تغییر، دو فرع مطرح شد. فرع اولش اونجایی که لو اختلف فی التغیر، بایع و مشتری اختلاف کردند که آیا اینی که الان تحویل میدیم همانی است که مشاهده شده یا نسبت به اون زمان تغییر کرده. عند الاختلاف چه باید کرد؟ کی مدعی است و کی منکر؟ گاهی مدعی تغییر مشتری بود، گاهی مدعی تغییر بایع بود. در هر یک از دو صورت اصل با کیست؟ مطالب مفصلی طرح شد و گذشت. فرع دومی که مطرح است، از ثانی، که این از ثانیش لابلای کلام ریز واقع شده و دیر میشه پیداش کرد، در اونجایی که نه، هر دو با یک دیگر اتفاق دارند در تغییر، بایع و مشتری. الان که میان جنس رو تحویل بدن، هر دو قبول دارن که این جنس نسبت به زمان مشاهده فرق کرده، تفاوت کرده، زیاد شده یا کم شده، لاغر شده یا چاق شده. تفاوت نسبت به زمان مشاهده مسلم داره. خب اگر هر دو اتفاق دارن، چیشو میخواید سوال کنی؟ خب خیار فسخ دارد، تغییر المغبون مثلا. ها، در صورتی مغبون خیار فسخ دارد که این تغییر بعد از زمان مشاهده و قبل از زمان بیع واقع شده باشد. یعنی یه ماه قبل دیدیم، دو روز قبل معامله کردیم و گفتیم بیع تو اون عینی رو که 28 روز قبل دیدیم، امروز میریم تحویل بدیم، امروز میبینیم این گوسفند نسبت به یه ماه قبل لاغرتره. میگم آقا این لاغر شده؟ میگه بله لاغر شده، این فرق داره با اون. اما میگه این لاغریش مال همین یه روزه و دو روزه است، از وقتی که خبر شده توی مشتری این رو خریدی و میخوای ذبحش بکنی لاغر شده، و الا قبل از بی همون چاقی رو داشت و چون بعد از بی لاغر شده به من کاری نیست، معامله تمامه و دیگه خیار فسخ نداری. مشتری یده ای که نه آقا این دو روزه که یه اینقدر لاغر نمیشی که، این حتما این مقدار لاغر شدن مال 5 روز قبل، 10 روز قبل، تو این مدت 28 روز بوده، قبل البیع بوده، پس در زمان بیع این لاغر بوده، مخالف بوده با اون چی که ما مشاهده کردیم، پس خیار فسخ داره. بنابراین طرفین با این که در اصل تغییر با یک دیگر اتفاق دارند، اختلاف دارند در تقدیم تغییر و تأخیر اون بر زمان بیع، آیا قبل از زمان بیع بوده یا بعد از زمان بیع. در اینجا یه نکته تو پرانتز اول باید گفت تا بحث روشن بشه و بعدن انقلت نداشته باشه، این که حالا داره جنس رو تحویل میده، پس اگر این تغییر بعد از زمان بیعم بوده، دیروز بوده، پریشب بوده، امروز صبح بوده، بازم بایع بدبخت ضامنه بالاخره. چرا؟ برای اینکه یک نوع تلف قبل القبضه. بای قبل القبض همونطور که زامن کل جنسه، زامن نقصان و کسر و کمبودش هم هست. پس بنابراین اگر در این مدت بعد البیم کمبود پیدا کرده، بازم که بای زامنه که، پس ثمره ای نیست در این نزاع که حالا این لاغری قبل از بی بود یا بعد بود، دو روز قبل بود یا ده روز قبل بود، هرچی هست به عهده بای بدبخته. میگیم حالا نیفرز نفرز کلام را در اون موردی که نه بایه نسبت به بعد البیعش زامن نباشه. میشه فرض کرد؟ بله، مواردی ممکنه فرض کنیم. مثلا فرض کنیم گوسفندی را یه ماه قبل دیدن، مشاهده یک ماه قبل، ده 15 روز قبل حواله داده بوده، این دوتا آقا تو اجرهشون نشستن حواله دادن این به اون چوپان اون یکی که اینو ببر تو گله خودمون به چرونش برای رفیقمون، اینو تحویل داد به این شخص. حالا پریروزم معامله کردن در حالی که در قبض این شخص خریدار بوده، قبض حاصل بوده من قبل، نتیجتاً بایع از زمان خارجی، جنس فی زمان البایع نیست چون در ید مشتری است، در قبض مشتری است. بعد حالا امروز بعد از دو سه روز پاشدن دوتایی میرن سر گله که این گوسفندا رو ببینن، اون گوسفندی که نمیدونه این لاغره، حالا یختلف چه، آیا هین البی بوده یا بعد البی؟ اگر قبل البی بوده بالاخره این شخص خریدار خیار فصل داره، اگر بعد البی بوده خیار فصل نداره. در اونجا وقتی که لاغر بشه، در اونجایی که به عهده بایعه وقتی لاغر بشه، های عرش میتونه بگیره، عرش فقط مال بیعه، و اگر چنان که تبعوزم پیش بیاد باز خیار تبعوز صفقه داره، اونم میشه به خیار کشیده میشه. حالا باید در این مثال سهل داره قضیهش که خیار مسلم نباشه و درست باشه معامله. اینجا چه باید کرد؟ حالا بحث در تقدم و تأخر. ممکن است بلافاصله جواب بگید به این که آقا اصل عدم تقدم تغییر است بر بیع، تغییری حاصل شده اما شک داریم که قبل از بیع واقع شده یا بعد از بیع. اصل این است که این تغییر قبل از بیع واقع نشده، استصحاب بکنیم عدم حصول تغییر را قبل البیع. این اصل اولا معارض است با اصل عدم تقدم بیع بر تغییر. اصل این است که بیع قبل از تغییر نبوده، پس بعد از تغییر بوده. این دو تا اصل عدم تقدم ها هر دو با یکدیگر معارضی، ولی متاسفانه قطع نظر از معارضه هیچ کدوم نه به درد نمیخوره، هیچ کدام این دوتا اصل اصلا به درد نمیخوره. اصل عدم تقدم بی بر تغییر یا تغییر بر بی، هیچ کدام اثر شرعی برش بار نیست. تقدم و تغییر یا عدم و تقدم تغییر اثر شرعی نداره. اونی که اثر شرعی داره این است که جنس حین معامله غیر از آنی باشد که در زمانش مشاهده بوده است، این مورد اثر شرعی است. اما این که تغییر بعد البیعه یا بیع بعد تغییره، این عنوانها خودش مورد اثر شرعی اصلا نیست، الا به این که این دو عنوان را برگردونیم پیادش کنیم، اینجوری پیاده کنیم بگیم آقا گوسفند روز مشاهده چاق بوده، الان لاغره، شک میکنیم که لاغری قبل البی بود یا لاغری بعد البی بوده. پس اینطور میتونیم بگیم استصحاب میکنیم که چاق بود گوسفند تا زمان بیع، پیادش کنیم، چه پس در زمان بیع چاق بود، اینجور استصحاب کنیم، پیاده کنیم تا اثر برش بار بشه، یا عکس کنیم بگیم اصل عدم وقوع بیع است در زمان چاقی، اینجور قرار بدیم، اینم در مقابلش. پس این دوتا اصل بشن جاری ولی معارضه با یک دیگر. اونجور نگید که اثر نداره، اینجوری که اثر میتونه برش جاری بشود حساب کنید. شیخ میگه این دوتا هم اثر نداره، این دوتا اصلا بیفایده است. خوب دقت کنید، یک اصل این است که استصحاب کنیم بقای سمن را، بقای چاقی را، یا به تعبیر دیگر اصل عدم لاغری الی زمان البیع. اصل این است که تا زمان بیع لاغر نشده بود. خب لاغر شدن و نشدن اثر شرعی نداره که. اونی که اثر شرعی دارد این است که بی وقع بر چاق، پس در زمان بی چاق بود و بی وقع بر چاق، این چه استصحاب ثابت نمی کنه که. هی شما استصحاب کن، بگو لاغر نشده بود، لاغر نشده بود، لاغر نشده بود، روز قبل چاق بود، روز بعد چاق بود، چاق بود، بود تا بسیار خوب، تا زمان بی، تا زمان بیش هم استصحاب کن بگو چاق بود. اما فوق البی بر گوسفند سمین، اینو میتونی ثابت کنی، این میشه اصل مثبت، این میشه لازمه عقلیش. البته لازمه عقلیش اگر این گوسفند در روز جمعه چاق بود، پس بی وقع بر سمین، مورد معامله گوسفند چاق شد، اونی که تحویلش بود گوسفند چاق بود، همه اینها لازمه عقلیشه. اما اینها رو استصحاب نمیتونه درست کنه. چاق بود تا روز جمعه، لاغر نشده بود تا روز جمعه، پس مورد بی چاق بود، اینو نمیتونه ثابت کنه. عکسش هم همینطور. بگید بی واقع نشد الی زمان لاغری، عدم و تقدم البی علی الهزال، بی واقع نشد تا زمان لاغری، پس وقع البی بر گوسفند لاغر. اونی که اثر داره این است که مورد بی گوسفند لاغر بشود در حالی که مبنای ما گوسفند چاق بود، این موجب خیار می شود. بی واقع بشود در حالی که این گوسفند لاغر بوده و ما چاق دیده بودیم، این میشه موجب خیار. اما بی وقع ابل لاغر رو نمیتونه اثبات کنه این استثناء. بله میگه چاق بود لاغر نشده بود، یا بی واقع نشد تا زمان لاغری، پس وقع بی بل لاغر، این لازمه عقلیشه. بیعی واقع شده مسلم، من حساب علممه، و از اون طرف میگی تا زمانی که چاق بود واقع نشده بود، تا زمان لاغر شدنش بیع واقع نشده بود، پس لابد در زمان لاغری واقع شده، این پس لابد نتیجه گیری عقلی شماست. این میشه باز استصحاب اصل مثبت در اینجا، و این اصل مثبت به درد نمیخوره. پس این دوتا استصحاب، اسمشو بذار اصل عدم تقدم تغییر یا اصل عدم تقدم بیع، یا بیا نه پیادش کن روی اون دو مورد خاص خودش، اصل بقاء سمن الی زمان البیع، یا اصل عدم البیع الی زمان الهزال. هر کدوم از اینا باشه، این استصحاب ها اثر شرعی نداره، مفید واقع نمی شود، بی اثر است و بی فایده. خب این دوتا استصحاب رو باید بذاری کنار، دستمون از این جهت کوتاه. حالا چه کنیم؟ اونی که میتونیم انجام بدیم اینست که بریم سراغ بحثی که پریروز نظیرشو داشتیم. گوسفندی معامله شده، یه روزی دیده شد چاق، امروز میبینیم لاغر، پریروزم تحویل مشتری داده شده، اینم میدونیم. چون در دستش بوده ولو مشتری خودش ندید اون روز پریروز در دستش بوده. اما بحث اینه که آیا پریروز این گوسفندی که در دست مشتری بود این گوسفند چاق بود یا لاغر، آیا حق مشتری بهش رسید یا نرسید، آیا حق مشتری بهش رسید. ولو منشأ شک اینه که اگر در اون زمان چاق بود پس حقش به دست خودش رسید، بعدن در دست خودش لاغر شد. اگر در اون زمان لاغر بود پس حقش به دستش نرسید، چون معامله وقع بر گوسفند چاق. فرض اینه هر دو با هم شریکیم که مشاهده سابقمون چاق بوده، پس معامله وقع بر چاقی. آیا چاق به دست او رسید یا نرسید؟ شک در این جهته. اصل عدم وصول حق مشتری است الیه، اصل این است که حق مشتری به دستش نرسیده. در بحث قبل اونجا شک چمون از این ناحیه بود که حق مشتری چیه، چون بحث داشتن در این جهت که روز اول چی دیدیم، اونی که اول دیدیم چاق بود یا لاغر. اگر چاق بود حق مشتری گوسفند چاقه، اگر لاغر بود حق مشتری گوسفند لاغره. الان میدونیم داریم چی تحویلش میدیم، ولی نسبت به اصل حقش شک داشتیم، میگفتیم اصل این است که حقش بهش نرسیده. اینجا شکمون نحوش طور دیگری است. حقش میدونیم چیه، گوسفند چاق، وقع معامله بر گوسفند چاق، مبنیان بر چاق، اما هنگام تحویل چاق تحویل داده شد یا لاغر اینو نمیدونیم. پس باز شک داریم در این که حقش بهش رسید یا نرسید. باز از استصحاب میکنیم عدم وصول حقه الی، نظیر همون استصحاب سابق اینجا میاد و این اثبات میکنه که مشتری خیار فسخ دارد در صورتی که نقصان پیدا کرده باشه، تغییر به نقیصه باشه. اما اگر آمدیم عکس فرض کردیم، تغییر به زیاده بود، این همین مثال رو روزای اول که دیدیم گوسفند لاغر بود، همون روز که دیدیم همین باعث شد که رفیقم بگو بابا بده من بندازم تو گله چاق بشه، مثلا دادیم به اونو، بعد از 15 روز معامله کردیم و حالا که رفتیم میبینیم خیلی چاق شده. بایه میگه من نمیدونستم اینقدر چاق شده و الا نمیفروختم، قبول ندارم، خیار فصل دارم. مشتری میگه نه این بعدها چاق شد، پلو خودمون چاق شد، نه قبل، قبلا چاق نبود، همون لاغری که بود به من فروختی بعدن چاق شد. اینجا درست جریان برعکس میشه. اینجا چطور؟ اینجا چه اصلی میتونیم جاری کنیم؟ اینجا مرحوم شیخ دیگه اواخر بحث حوصله‌اش سر رفت، میگه اینجا هم مثل همون بحث قبله، عدم وصول حقه الی. بعد یه فکری میکنه میگه فهم فان المقام لا یخلو عن اشکال و دقه، خالی از اشکال و اشتباه نیست، جای گفته بوده، راست هم میفرمه. عدم وصول حقه الی، حقی چی به دستش نرسیده؟ بایه سمنی که معین کرده فرضینه گرفته، غیر از اون سمن هم که تو کار نبوده که، صحبت نبوده که، میدونم، پس حقی براش ثابت نشده، پس بنابراین میدونم الان چاقه، حقی براش ثابت شده و به دستش نرسیده. عدم و وصول حقه الی، حقی براش ثابت شده و به دستش نرسیده. چجور ثابت شده؟ چاق شده. میدونم حقش چی چیه، حقش اینه که پول بیشتر بگیره، حقش اینه که پول بیشتر بگیره وقتی که معامله رو بیشتر واقع بشه. نشده معامله چون 100 تومن قیمت گذاشتم، صحبت 110 تومن تو کار نیست، معامله این پولم که رشد نمیکنه. پس حقش اونی که ثابت شد نسبت به 100 تومن که رسیده، نسبت به بیشترش حقی ثابت نشده. چی موقع استصحاب کنید؟ یهو از اینجا نپرید تو بازار گوسفند فروشا، چیشو موقعید استصحاب کنید؟ اینجاست که باز جای بازگشت داره و روی این استصحاب بیش از اینا باید حساب بشه که ببینیم در این طرف که در طرف زیاده هست حق رسیده، یه چیزی هنوز اگه خواسته باشه بازاری حساب بکنه میتونه روش دبه بزنه، ولی کو استصحاب چی رو ثابت میکنه؟ آیا این دبه زدنش رو استصحاب درست میکنه؟ راه خیار فصل براش درست میکنه یا نه؟ و الا اول فرض کنید که حقی داره اضافه، این که مورد بحثه. آیا این اون وقتی که معامله شد اینجور چاق بود یا نبود الان مورد بحثه؟ چیچی رو مخواید استصحاب بکنی؟ پس این طرف هنوز جای گفتگو داره. حالا تا بهش برسیم. از ثانی لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهده. از ثانیشو پیدا کردید یا نه؟ اون اول رو که مطالعه میکردیم این فر هی دنباله داره، هی دنباله از ثانیش میگشتیم پیداش نمیکردیم تا به اینجا رسید. از ثانی لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهده و وقوع العقد علی الوصف المشاهد. بعد از این که مشاهده کردن و عقد رو هم واقع کردن مبنیان علی الوصف المشاهد، حالا یقین دارن که فعلا تغییری کرده. اتفقا علی التغیر و اختلفا فی تقدم التغیر علی البیع. اینجا مبی نوشته شده، باید بی باشه ها، اون نسخمون نیست امروز اینجا، مثلی که بی اونجا بعد بی باشه. لب اتفق و اختلفا فی تقدم التغیر علی البیع لیثبت لیثبت الخیار و تأخره عن علی وجه لا یوجب الخیار. یا نه تغیر بعد البیع، اون بعد البیعشو یه جوری فرض کنید که دیگه اون موجب خیار نشه، بعد البیع بعد القبض باشه، ولو بعد القبضی که رؤیت نشده. مثلا تعارض کل من اصالت عدم تقدم البیع و تغیر علا صاحبه. شیخ میفرمود ابتدا هم میتونیم فرض کنیم اصل عدم تقدم بیع است بر تغییر، اصل عدم تغییر تقدم تغییر است بر بی، اما این دوتا اصل ها با یک دیگر معارضه میکنه. تازه خود این دوتا اصل ها این واقعیتی نداره، واقعیتش مرجع این هاست و پیاده شدن اینا حیث ان مرجع الاصلین الى اصالت عدم وقوع البی حال سمن. مثلا در صورتی که فرض کنیم معامله مشاهده سابق یه گوسفند چاق بوده، حالا لاغره، وقت بحث در این است که آیا در حال بی چاق بود پس حال بی مساوی بود با حال مشاهده؟ اصل عدم وقوع بی است در حال لاغری، و اصل مقابلش اصالت و بقاء سمن و عدم وجود الهزال حال البی. اصل عدم لاغریست و اصل بقای چاقیست تا زمان بی، پس اثبات میکنه که در زمان چاقی واقع شده است. اصل اول میگه در زمان لاغری بی شده، اصل دوم میگه در زمان چاقی بی شده، و این دوتا میشن با هم معارض. ولی و ظاهر انهو لا یترتب علا شیء منهما الحکم بالجواز و اللزوم. هیچ کدوم از این دو طرف، این دو تا اصلی که جاری کردیم، اثر شرعی نداره. حکم به جواز، اثر جواز یا اثر لزوم بر این دو تا اصل مترتب نیست. چرا؟ لأن اللزوم من احکام وصول ما عقد علیه و انتقاله الی المشتری. چیزی که عقد شده و منتقل به مشتری شده برسد به دست مشتری میشه بی لازم. اگر اون چه که عقد شده به دست مشتری برسد بی لازم است. خب آیا ما بر سمین بی واقع کردیم؟ استصحابم میگیم که سمین بود الا زمان البی. آیا حقش همونیست که سمین بود؟ آیا زمان البی هم سمین بود؟ استصحاب میگه بله، ولی عقد وقع بر سمین اینو نمیتونه اثبات بکنه. و اصالت و بقاء سمن لا یثبت وصول سمین را به دست مشتری که در اون زمانی که بیع شد، که زمان قبضش هم مثلا همون زمانه، به دست مشتری سمین رسید. کما عکسش، کما ان اصالت عدم وقوع البیع حال سمن لا ینفیه، لا به نفیه غلطه، لا ینفیه، اصل این است که بی در حال سمن واقع نشده است، پس حق مشتری به دستش نرسیده، ما عقد علیه که سمین بوده به دستش نرسیده، اینو نمیتونه اثبات بکنه. این دوتا اصل هر دو از کار میفته. فالمرجع الى اصالت عدم وصول حق المشتری الی، ما بالاخره میدونیم حق مشتری گوسفند چاقه، نمیدونیم گوسفند چاق به دستش رسید یا نرسید، یعنی اون وقتی که بیع کردیم و در حقیقت دست او حساب میشد آیا چاق بود یا نه شک داریم، اصل عدم وصول حقش است به او. این نظیر استصحابی که در بحث قبل داشتیم، عدم وصول حقه الی، که میگفتیم مالی که لم یدفع عوضه موجب خیار استصحاب میکردیم، میگفتیم لم یدفع عوضه اصل این است که لم یدفع عوضه، اینجا هم اصل این است که لم یدفع عوض اون پول مشتری به او، یعنی حق مشتری به دستش نرسیده. کما فی المسئله السابقه الا ان الفرق بینهما، فرق بین این مسئله و مسئله قبل، اینجا میدونیم حقش چیه، نمیدونیم به دستش رسیده یا نه، اونجا نمیدونستیم حقش چیه، هو ان شک فی وصول الحق هناک، اینی که حق به دستش رسیده یا نرسیده در اونجا ناشی بود از شکی در این که اصلا حقش چی هست، و هنا اما در اینجا ناشی از شک در وصول حق معلوم، میدونیم حقش گوسفند چاقه اما نمیدونیم به دستش رسیده یا نه. این عبارت خوب بود، عبارتش خودش، شیخ به عبارت اخراش میکنه بدترش میکنه، و به عبارت اخرا از شک هنا فی وصول الحق و هناک فی حقه الواصل، شک در اینجا در وصول حقه، حقی که میدونیم چیه نمیدونیم به دستش رسیده یا نه، ولی در اونجا شک در حق واصله، یعنی حقی که واصلش رو باید در اونجا توجیه کنیم، عبارت شیخ درست نیست در اینجا، حقی که بنی علیه العقد، حقی که برای او تعیین میخواد بشود چیه. عبارت اول روشن تر بود. و مقتضى الاصل فی المقامین عدم اللزوم، در هر دو این دوتا اصل، در هر دو جا، هم در اینجا هم در اونجا، این است که اصل این است که حق به مشتری نرسیده، پس معامله جایزه و خیار فسخ دارد. و من ذالک، هر طرف مشتری تمام شد، یعلم الکلام فی ما لوکان مد الخیار هو البای بعن اتفقا علا مشاهدته محزولن، اون وقتی که دیدن لاغر بود و عقد هم مبنیان بر مشاهد قرار گرفت و حالا هم سمینه و اختلاف پیدا کردن که این سمن و چاقی قبل البی بوده تا ثابت بشه خیار برای بایه، یا بعد البی بوده تا دیگه بایه خیار نداشته باشد. شیخ گفت یعلم کلام، پس باید بگیم از عدم وصول حق بایه است به او، پس بایه خیار فسخ دارد. بلا فاصله می فهمن ففهم و تدبر، فإن المقام لا یخلو عن اشکال و اشتباه، خالی از اشکال و اشتباه نیست و جای بحث بیشتر دارد. این مسئله تمام. یه مسئله در ذیل اینجا عنوان می کند، چندان ربطی با این مسائل گفته شده هم نداره، یه مناسبت و مایی داره، یه دوتا بحث اصولی سنگینی هم این وسط پیش میاد. شیخ به چه مناسبت اینجا مطرحش کرده معلوم نیست، شاید خیلی دیده بحثای گذشتش راحت و آسون بود، حالا یه بحث مشکل هم کنارش مطرح بکنه، حالا اوردتش اینجا. بحث این است که لو وجد المبیع تالفا بعد القبض، در نظیر این مثالی که لاغری رو میدید بعد القبض و اختلاف میشد که این لاغری قبل البی بوده یا بعد البی بوده، اگر در مورد تلفش فرض کنیم یه جنسی رو معامله کرده، جنسی که نیاز به قبض نداشت، امانت بود در دست مشتری، پلوی خودش بود، تو گاف صندوق خودش بود، تو خونه خودش بود، اینجا نشستن با یکدیگر معامله کردن، کاری به مشاهدش تو اوصاف و موصاف و بحثایی که تو اینجا بود نداریم، این بحثا خلاص شد. شرکتش با این مسئله گذشته فقط در همینه، چیزی که در قبض مشتری بود بعد البی به نحوی بود در قبض مشتری و نیاز به قبض نداشت، بعدن متوجه شدیم که این تلف شده است، اصلا موجود نیست، معدوم شده، نابود شد. و بعد اختلاف کردن با یه مشتری که این تلف قبل البی بوده یا بعد البی. اگر قبل البی بوده معامله باطله، اصلا معامله باطله، چون معامله در اون زمان موضوع نداشته. بعد البی بوده است موضوع داشته، معامله هم صحیح بوده، قبضم که حاصل بوده خود به خود از کیسه مشتری تلف شده. جنس هم گرونه، سنگینه، آیا این از جیب بایه بره؟ پولش رو باید بایه بپردازه؟ ثمنی رو که گرفته پس بده؟ یا طلبکاری نکنه؟ یا نه مشتری باید پول رو به بایه بپردازد و این جنس از بین رفت؟ 10 دقیقه کم و زیاد این بعت و اشتریت رو گفتم، یه مرتبه میلیون ها تومن برش مترتب میشه. این دوتا هم در این اختلاف دارن. حساب باز عرفیات بی جهت رو نکنید که آقا انگار کن این نفروخته بوده، انگار کن دیگه به درد نمیخوره. اگر این گفت به تو و اشتری تو و 5 دقیقه بعدش تلف شد و نابود شد، دیگه از جیب مشتری رفته، شانس رو بایه آورده، معامله کرده، پولم باید بگیره، همش هم به ضرر با مشتری. فرضم در جاییست که در دست مشتری بوده، حالا تلف شده، حالا اختلاف ها در تقدم و تأخر، اینجا باید چیکار کرد؟ اصل با کدام یک از اینهاست؟ در اینجا مرحوم شیخ میفرماید اصل با مشتری است، که میگه این جنس در حال بی موجود نبوده، تالف بوده، پس معامله واقع نشده است. چرا؟ نظیر همین اصلی که در بالا گفتیم، عدم وصول حق المشتری الی، به وسیله بی حقش یه همچین جنسی است، آیا در اون زمان حاصل بوده که به دستش برسه، موجود بوده که به دستش برسه یا نه؟ اصل این است که موجود نبوده. پس اصل میگه موجود نبوده این جنس و تلف شده بوده. اگر استصحاب بکنید بقای جنس و عدم تلف را نمیتونه اثبات بکنه، فوقع بی بر جنس موجود، استصحاب اونو نمیتونه اثبات بکنه و الا اصالت البقای اون جنس مقدم بود، ولی استصحاب بقا مثل استصحاب بقای سمن اثبات نمیکرد که چه معامله وقع بر این جنس. بنابراین از شک داریم در این که حق مشتری به دستش رسیده یا نه، شک داریم در این که آیا این سمن مال بایع شد یا نه، اصل عدم انتقال سمن است به بایع، پس این معامله رو میگیم فاسدون و به کلی به همش میزه. اینجا بحثی که پیش میاد، کسی میاد میگه آقا اینجا یه اصل دیگه داریم که اون اصل بر این اصل مقدمه و اون اصل اصل اصالت و صحه است. دو تا مسلمان کاری انجام دادن و ما شک میکنیم که این کار کار صحیح بوده یا باطل. اگر در اون زمان موجود بوده معامله صحیح واقع شده و اگر معدوم بوده معامله باطل. شک داریم در اصالت و در صحت و فساد، هر جا شک در صحت و فساد بود، اصالت و صحه در موارد اختلاف به نفع اون کسی است که مدعی صحت است. مدعی صحت در اینجا بایه که میگه جنس در اون وقت موجود بوده. آیا این اصالت الصحه اینجا جاری میشه یا نه؟ شیخ میخواد بفرماید در مثل این مسئله اصالت الصحه جاری نمیشه. بعد یکی دوتا نظائرش هم بهش اشاره میکنن. چرا؟ دو جهت در کلامیشون هست، هر دو جهت برای خودش دو جهت اصیله، یعنی دو جهت مستقله. شیخ این دو جهت رو به یک دیگر یه مقدار خلط و عطف میکنه با یک دیگر. یک جهت این است که اصالت و صحه جایی جاری میشود که یک فعلی اصلش انجام شده باشه، دوران امر بین صحت و فساد باشه، چیزی واقع شده نمیدونیم صحیح یا فاسد، اون وقت اصالت الصحه میگه بنا رو بگذار بر صحیح، حمل کن فعل مؤمن رو بر صحیح. مسلمان کار فاسد انجام نمیده و کار صحیح انجام میدهد، اما جایی که اصل فعل محفوظ باشه، بی انجام شد نمیدونیم غرری بود یا غیر غرری، بگو انشالله میدونستم. بی انجام شد نمیدونیم صیغه شو درست خون یا درست نخون، بگو انشالله درست خون. عقد نکاحت رو 15 سال قبل خوندی نمیدونی عقد درست خون یا نخون، بگو انشالله درست. اگه اصالت صحت دستت بگیره کارا خیلی خراب میشه. نه خب اینا همه شک میکنی، بگو انشالله درست خون تموم شد. اما اینا اساسش واقع شده، ولی یه جاهایی تردید میاد در این که اصلا فعلی واقع شد یا نشد. به یه کسی وکالت دادی بره عقد برات بخونه، حالا بعدن شک میکنی که اصلا این عقد خوند یا نخوند. میتونی به اصالت و صحه بگی انشالله عقد خوند و درسته؟ بگه فرصت صحبت کردن و پرسش هم نداری، مثلا میخوای به همین اصالت و صحه درستش کنی؟ نه، در اینجایی که امر یدور و بین الوجود و العدم، نمیشه با اصالت و صحه کار رو درست کنی. ما نهلوفی از این قبیله، اگر جنس در اون زمان موجود نبوده، معامله بی نقل و انتقال موضوع نداشته، و اگر لفظی هم خونده شده نگو لفظ فاسد، بگو لغو تلفظ بی جهت. معامله حتی عرفن هم واقع نشده تا بگی فاسدون شرعن، اون وقت شک بکنی که فاسد بود یا صحیح بود، بگو انشالله صحیح بود. نه، اصلا موضوع نداشته، مفهوم نداشته، پس لم یقع شیئون، چیزی واقع نشده، موضوع اصلا فرض نداشته. این یه مطلب. مطلب دوم این است که اصالت و صحه، حمل فعل مسلمان بر صحیح، معناش چیه؟ معناش اینه مسلمان کاری که انجام میده آدم عاقل بالغ مسلمان متوجه به احکام، این نمیاد خلاف شرع کاری انجام بده. مسئله دونه انشاءالله و طبق مسائلم عمل میکنه انشاءالله، پس بنابراین عمل صحیح واقع میشه. کسی داره نماز میخونه، آدم خوبی هم هست، اما نمیدونی که این درست داره نماز میخونه یا نه، آیا وضو داره یا نداره، آیا قرائتشو درست داره میخونه یا نمیخونه. خب اصالت الصحه، آدم مسلمون که نمازشو میخونه لابد شرایط و احکامش هم میدونه و عملم میکنه، نامیسی اقتدا میکنه، منو اصالت الصحه اینجاست. اما اگر یه جایی بدانی یک مسلمانی کاری رو عن غفلت انجام داده و توجه نداشت به یک جهتی، آیا در اونجا هم میتونی اصالت و صحه جاری کنی؟ اصالت و صحه اصل اغلایی است. بله، هر کسی کاری رو که میخواد انجام بده، میخواد انجام بده، توجه داره، درست انجام میده. اما جایی بدانی که به یک جهتی توجه نداشته، آیا بازم میتونی بگی درست انجام داده؟ درست انجام داده؟ این مسئله البته فروعی هم برش مترتب میشه. فرض کنید لباسی رو دادی به یه نفر بشور، یه وقت اون شخص میدونه این لباس نجس بوده، حالا شست، شما شک میکنی آیا درست شست، نجاستش برطرف شد یا نشد، پاک شد یا پاک نشد، امثال اینا اصالت و صحه میده، همه اینا دیگه چشم پوشی کن، تموم شد. اما یه کسی لباسی رو بهش دادی به خیال اینکه میخواد آب بکشه بهش، نگفتی نجسه و نمیدونست نجسه، آیا شست به نحوی که پاک شد؟ آیا اینو میتونی با اصالت صحیح درستش کنی یا نه؟ وضو میگرفتی میدونستی اینجای دستت خون آمده، اینجای صورتت خون آمده، خب پاکش میکنی وضو میگیری، شستشو میکنی وضو میگیری. اما اگر بعدم متوجه شدم اون وقت یادم رفته بود که خون آمده دستم و دستم نجسه، یادم نبود چه نجسه، آیا میتونی بگی انشالله شستمش، خونو برطرف کردم؟ آدم مسلمون وضوی نجس نمیگیره. وقتی که میدانی در اون حال از این قضیه غفلت داشتی، چجور موقع اصالت صحه جاری کنی؟ هم در مورد فعل خود انسان، هم در مورد افعال دیگران این اشکال میاد. بس ما نحنفی از این قبیله، معامله کردن جنسی را، حالا بعد میونم تلف هم شده، از بایه و مشتری هر کدوم میپرسی میدونید در اون وقت تلف بوده یا نه؟ هر دو با هم دیگه بودن، هیچ کدوم خبر از قضیه نداشته. حالا چیزی که خبر نداشتن هیچ کدوم و خودشون جهل داشته، در یه همچین موردی بیاد بگه به تو، بیاد بگه فروختم، این یه کار غلط و فاسد و کار زشتی تلقی نمیشه که، چون بیچاره نمیدونست. اگه میدونست یه مسلمانی با دانستن اینکه جنسش تلف شده معامله بکنه، میگن این کار زشته. نه، مسلمان کار زشت نمی کنه. اما در اینجایی که خودش میگه نمیدانستم، نمیدونم چجور بود، این کار کار زشت و گناه تلقی نمیشه تا بگیم مسلمان این کار رو انجام نمیده. پس اینجا هم با اصالت الصحه نمیتونیم بگیم انشاءالله بنابر اصالت الصحه اون وقت این موجود بوده و این موجود رو معامله کرده است. این دوتا اشکال در این مورد هست. شیخ میگه نظیر این در ابواب دیگه هم میاد. یه مسئلهی در باب بیع رهن مطرحه، کسی چیزی رو پلوی دیگری رهن گذاشت، مادامی که در رهن است قابل معامله نیست، مگر اینکه مرتهن اجازه بدهد، بگه اگر خواستی بفروشی از نظر من اشکالی نداری. بعد این مرتهن، این آقای زمانی فروخت، مرتهنم آمد گفت من خبر نداشتم که تو فروختی، دو روز قبل، پنج روز قبل از اذنم برگشتم، گفتم دیگه نفروش، از اذنم برگشتم، اما خبر نداشتم که تو میخوای بفروشی. خیلی خوب، اگر اذن بعد از بی باشه، بی انجام شده دیگه، این رجوع از اذن فایده نداره. اگر رجوع از اذن قبل البی بوده، بی باطل. حالا بگیم این چون نمیدونیم کدوم قبل و کدوم بعد، اصالت و صحه میگه این رجوع قبل البی بوده، برای اینکه اگر رجوع بعد البی باشه، این رجوع فاسدون و بی جهته و لغوون، و نه اصالت الصحه میگه رجوع صحیحه، پس رجوع قبل البی بوده. جوابش این است که آقا بله، کسی که بداند که این معامله واقع شده دیگه میدونه رجوع معنا نداره، رجوع رو انجام نمیده، ولی وقتی که میگه نمیدانستم معامله واقع شده یا نشده و بدون توجه به این تاریخ معامله رجوع کردم، نمیتونه بگی که نه انشالله کار فاسد انجام نداده که. اینجا چیزاییست که فسادش، اونی که اصالت صحه میتونه نفیشو بکنه، رو فرض علمه و در فرض جهلش اون گونه فسادی که بتونه اصالت صحه برش داره درش تصور نمیشه، نمیتونه اینجا اصالت صحه مصحح رجوع بشود. نظائرش هم وقت چند تا مثال میزنه میشه. ولو وجد المبیع تالفاً بعد القبض فی ما یکفی فی قبضه تخلیه، مبیعی را اگر چنون چه دیدن بعد القبض تلف شده، در اون مواردی را که تخلیه درش کافی است، یعنی این وجودی خارج رو قبض ندادن، معامله کرد اینجا خونه رو کلید شده دستش، بعد که رفتن سراغ خونه دیدن خرابه شده، نابود شده، تلف شده، خب در اینجا وجد تالفن وجده بعد القبض. این بعد القبض ظرف وجده است نه ظرف تالفن. ولذا وقتلفا فی تقدم تلف علل بی و تأخره، در این اختلاف کردن که آیا این تلف قبل البی بود یا بعد. فالاصل بقاء ملک المشتری علی الثمن، اصل این است که مشتری پولشو بدهکار نیست. لأصالت عدم تأثیر البی، اصل این است که این بی بلا اثر و حقی برای بایه نسبت به پول ایجاد نمی کنه. و قد یتوهم جریان و اصالت صحت البیع هنا لشک فی بعض شروطهی و هو وجود المبیع. بعضی ها گفتن اصالت صحت در اینجا میتونیم جاری کنیم برای اینکه شک داریم که در هنگام بیع بعضی از شروطش بوده یا نبوده. اصالت صحت میگه مسلمون کار خلاف نمی کنه، شروطش بوده و با جمع شروط معامله کرده، پس معامله درسته. و فیه ان صحت العقد عبارتون ان کونه بهیس یترتب علیه الاثر شرعا، مقصود از صحت ترتب اثر بعد از اینکه خودش وجود داشته باشه. فاذا فرضنا انه عقد علی شیء معدوم فی الواقع، اما اگر فرض کردیم که عقد واقع شده بر چیزی که اصلا وجود نداشته، فلا تأثیر له عقلا فی تملیک العین، این هیچ گونه اثر حتی عقلا نداره، نه نسبت به صحت شرعی. لأن تملیک المعدوم، تملیک معدوم بلا اثره مگر در دو مورد، یا تملیک به نحو کلی باشه، الان گندم وجود نداره ولی گندم کلیه فی الذمه می فروشد، یا تملیک به این شکل یا خودش یا بدلش را، مثل جنسی که تو افتاده تو دریا و نمیدونیم وجود داره یا نداره، به عنوان اینکه یا خودش یا بدل حیلولش رو بد میدم. پس تملیک معدوم در غیر این دو مورد باطل. فان تملیک المعدوم لا علی قصد تملیکهی عند الوجود، یک که بیع سلم باشه، ولا علی قصد تملیک بدلهی مثلا او قیمتا، غیر از این دو مورد غیر معقولن، تملیک معقول معدوم معقول نیست. و مجرد انشائهی به لفظ لقون عرفن، تو این عبارت های غلط عبارتی خیلی دارن، یقبه مع العلم، اون لقوه پس موضوع نداره، تا به اینجا اشاره به یه مطلب، یقبه مع العلم دون الجهل، و این کارم در صورت علم قبیحون نه در صورت جهل بالحال، تا بگید اصالت الصحه میگه مسلمون کار قبیح انجام نمیده. فاذا شککنا فی وجود العین حال العقد فلا یلزم من الحکم بعدمهی، اگر گفتیم در اون زمان عین موجود نبوده، لازمی نیست که فعل فاسدی از مسلمان سرزده باشه. لأن تملیک الحقیقی غیر متحقق، تملیک حقیقی وجود پیدا نکرده و فقط مجرد انشاء لفظ بوده، و سوری که انشاء لفظ باشه و این تحقق، لکن قبیح نیست، لکن نهو لیس به فاسدن، از لغو فاسدون عرفن، لغو چیزیست که عرفن فاسده، قبیح نیست مگر در صورتی که عن علمن باشه. ای قبیحون ازا صدر عن علمن بالحال، عبارت شما باز همین جاست این تو؟ بله آقا؟ ان علم اونش فرقی نمی کنه، ان علم بالحال هم نداره، ولی نه قبلش ای قبیحون، بله ای قبیحون، یا باید تعبیر اینطور بشه که لا قبیحون الا اذا صدر عن علم بالحال، ولی حالا با این عبارت قبیح بودنش در صورتی است که با علم انجام شده باشه، و الا در صورت جهل قبیح نیست. و بالجمله تکرار، الفاسد شرعاً الذي تنزه عنه فعل المسلم، اون چیزی که شرعا فاسده و میگیم مسلمان انجام نمیده، اون تملیک حقیقی مقصودی است که با قصد انجام بشه. الذي و لم یمزه شارع و شارع او رو امضا نکند، این تملیک را میگیم مسلمان انجام نمیدهد. اما در اینجا تملیک حقیقی که واقع نشده، تملیک سوری واقع شده، تملیک سوری هم انجهلم بوده، پس فاسد شرعی نیست. فهم هازا فانه قد قفل عنه بعض فی مساله الاختلاف. اینو بهش توجه داشته باش که خیلی ها از این نکته که هر جایی جای اصالت و صحت نیست قفلت کردن. در کجا؟ در مساله اختلاف، در تقدم بیع راهن بر رجوع مرتهن عن اذنه فی البیع و تاخیره عن، آیا رجوع قبل البیع بود یا بعد البیع. حیث و تمسک اون بعض به اصالت صحت رجوع عن الاذن، گفته رجوعی واقع شده، نمیدونیم رجوع از اذن صحیح واقع شده یا باطل. اگر قبل از بیع بوده صحیح بوده، اگر بعد البیع بوده فاسد بوده. اصالت و صحت میگه رجوع قبل البیع بوده است. جوابش این است، لان الرجوع، بله، لو وقع بعد البیع، این لعنه تعلیل اون شخصه، گفته رجوع اگر بعد بیع راهن باشه کان فاسدن، چون دیگه محلی ندارد که مؤثر در او واقع بشود، به این جهت تعلیل کرده. جوابش رو دیگه شیخ تکرار نمی کنه. جواب این مطلب از بحث سابق معلوم شد که چون این دقب بدون موضوع که بوده لغو عقلیست و لغو عقلی قبیح نیست، فعل حرامی که انجام نداده، قبیح عقلی هم مسلمون در صورت علم انجام نمیده و این فرض اینه که جاهل بوده پس قبیح هم نیست. نه، لو تحققت، بله، اگر جاهایی هست که جای بی هست شارع جلوش گرفته، شرعن فاسدون، موضوع عقلی داره، لو تحقق قابلیت و تأثیر عقلن او تحقق الانشاء و تحقق الانشاء الحقیقی عرفن، قابلیت تأثیر عقلی داره، انشاء حقیقی هم عرفن پیدا شد، شارع جلوش رو گرفته و ما یه همچین شکی برامون پیدا بشه، اونجا جای اصالت و صحت هست. حالا مثال هاش کم، ولو فی ما ازا با عبلا سمن، با عبلا سمن سابقا هم مطرح کردیم، حتی بعضی از فقها هم میخواستن تصحیحش کنن، پس عقلا تحقق پیدا کرد، تملیک انشاء تحقق، شارع جلوشو میگیره. حالا اگر ما شک کردیم دو نفری که معامله کردن با عبلا سمن او با سمن، اصل صحت میگه لابد با سمن بوده است. او با اماه و غیر مملوکن کل خمر و الخنزیر، اینا میشه موارد فاسد شرعی. با اون چیزی را که مثل تالف شرعی وجود واقعی داره ولی شرعن در حکم تالفه، مثل چیزی که غریق و تو دریا افتاده یا سرقت شده، یا با معدومی را که قصد کرده تملکش رو اندل وجود، چیزی که الان نیست ولی میگه وقتی وجود شد من مالکش میشم، از حالا دارم میفروشم، مثل میوه این درخت هنوز به وجود نیامده، اول بهار میوه آینده رو میخواد براش بفروشه، اول بهار. در اینجا عرفن این کار رو میکنن، عقلا اعتبار میشه، اما ثمره معدومه شرعا فروشش جایز نیست. او قصد تملیک و بدلهی مثلا او قیمتن، همون مثالی که بالا میزدیم، اونجا میگفتیم که اگر قصد بکنه تملیکش را، ولی تملیکش را یا خودش یا بدلش را، اغلا اینو مشروع میدونن و درست میدونن، اما شرعا درست نیست. کما لو با اما اتلفه زیدون علا امرل، چیزی رو که زید تلف کرده بفروشد، به همچیزی رو که تلف شده بفروشد، به معنای این که مثل قیمتش رو بدهد. او صالحه یا با او مصالحه کند به قصد حصور اثر ملک در بدلش، که ملکیت بیاد رو بدلش، بگه هرچی بعدن از زید گرفتی مال خودت، چیزی رو که زید تلف کرده بعدن باید مثل قیمت شو من بده، شر خرید میکنه، شر فروشی میکنه، برو دادگاه مثل قیمتش که گرفتی مال تو، ولی من دارم اون تلف شده رو میفروشم که تو مثل قیمتش رو بگیری. خب این میشه معامله رو شیء معدوم، اما عم از خودش یا مثل بدلش، اینا شرعا درست نیست ولی عقلا موضوع داره، تحقق عقلی داره، انشا حاصل میشه اما شرعا ممنوعه. حالا یه همچین مواردی اگر شک کردیم بگو اصالت و صحه، بگو انشالله اینطور نبوده.
در این گونه موارد تحقق مورد صحت و فساد، پس اذا حکم به فساد شیء من ذلک، در یه موردی اون وقت شک کردیم، ثم شک فی ان العقد الخارجی من، یا از اون قسم صحیحشه، در این گونه موارد حمله بر صحیح میکنیم.